در ساعت 12 شب شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. با درود به شما، من کیوان حسینی در این برنامه از همین حالا در کنارتون خواهم بود به مدت یک ساعت در نخستین ثانیه های روز سه‌شنبه سوم اسفند ماه سال 1389 خورشیدی 22 فوریه سال 2011 میلادی. در مجله نیمه شب امشب میتونید خبرها و گزارش های متنوعی رو درباره تحولات ایران و منطقه به ویژه آنچه که در کشورهای لیبی و یمن و مراکش و بحرین رخ داده بشنوید. همچنین برنامه نمای دور، نمای نزدیک و گفتگوی ویژه رادیو فردا هم در این مجله نیمه شب تکرار میشه. اما قبل از همه اونها سر میزنیم به دنیای خبرها با مینا بهارمس.
با سلام. با اوج گرفتن خشونت‌ها در لیبی در روز دوشنبه، برخی ساکنان ترابلوس پایتخت لیبی از حمله هواپیماهای نظامی به تظاهرکنندگان در این شهر خبر دادند. از سوی دیگر مخالفان میگویند چند شهر در شرق این کشور از جمله بنغازی به دست آنها افتاده است. سیف الاسلام پسر دوم معمر قذافی یک شنبه شب در تلویزیون این کشور گفته بود که پدرش به هیچ وجه از قدرت کنارگیری نخواهد کرد و اگر مخالفان تن به گفتگو ندهند جنگ داخلی و حمام خون را خواهد افتاد. او افزوده بود که استعمارگران قصد دارند بر این کشور مسلط شوند. سازمان ملل، آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا، اتحادیه عرب، آفریقای جنوبی و چند کشور دیگر خشونت‌ها در لیبی را محکوم کردند. ابراهیم الدباشی معاون هیئت نمایندگی لیبی در سازمان ملل روز دوشنبه سرهنگ قذافی را به نسل‌کشی در بنغازی متهم کرد و از سمت خود استعفا داد. ساعتی پیش از او وزیر دادگستری لیبی نیز استعفا کرده بود و دو خلبان نظامی ارتش لیبی هم با جت‌های جنگنده خود به مالت گریخته بودند. این دو خلبان که درجه سرهنگی دارند گفتند که دستور حمله به تظاهرکنندگان در بنغازی سرپیچی کردند. دولت مالت میگوید که یکی از این دو تقاضای پناهندگی سیاسی کرده است. ائتلاف متشکل از 70 سازمان و گروه حقوق بشری خواستار اخراج لیبی از شورای حقوق بشر سازمان ملل شدند. این ائتلاف که نهادهای غیر دولتی حقوق بشر از آمریکا، روسیه، هند، آفریقای جنوبی، پاکستان، آلمان، بریتانیا و شماری از کشورهای دیگر در آن عضویت دارند، در نامه‌هایی به دبیرکل سازمان ملل، دولت آمریکا و اتحادیه اروپا گفتند که وحشیگری حکومت قذافی در لیبی نسبت به مردمش به ویژه نفرت انگیز و جنایت علیه بشریت است. این نامه برای نمایندگان آمریکا، بریتانیا و فرانسه اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل نیز فرستاده شده، اما برای روسیه و چین دو عضو دائم دیگر ارسال نشده است. روسیه و چین به طور سنتی مخالف اتخاذ تدابیر تنبیهی علیه کشورهای ناقض حقوق بشر هستند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه وارد قاهره شد و با حسین تنتاوی وزیر دفاع و رئیس شورای عالی نظامی مصر، احمد شفیق نخست وزیر و احمد ابوالقیت وزیر خارجه دیدار کرد. این نخستین سفر یک رهبر جهان به مصر پس از کنارگیری حسنی مبارک از ریاست جمهوری مصر در پی اعتراض‌ها در این کشور است. نخست وزیر بریتانیا سفر خود را فرصتی بزرگ برای کمک به برقراری دموکراسی در مصر توصیف کرده است. آقای کامرون با رهبران مخالف حسنی مبارک نیز دیدار می‌کند، اما دیدار با اخوان المسلمین در برنامه سفر او اعلام نشده است. سخنگوی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید سفر وزیر خارجه این کشور به تهران در سیاست آلمان در قبال جمهوری اسلامی ایران تغییر ایجاد نکرده است. او افزود که برنامه هسته‌ای ایران، وضعیت حقوق بشر و سرکوب آزادی‌های سیاسی در جمهوری اسلامی همچنان باعث نگرانی شدید آلمان است. سفر چند ساعته وزیر خارجه آلمان به تهران و دیدار او با محمود احمدی نژاد ولی اکبر صالحی در یک شنبه شب با انتقادهایی در آلمان روبرو شد. وزیر خارجه آلمان گفته است که او درباره دموکراسی و حقوق بشر در ایران گفتگو کرد و سفرش تنها برای بازگرداندن دو روزنامه‌نگار آلمانی بود که پس از 5 ماه زندان در ایران آزاد شدند. وزیر کشور مراکش روز دوشنبه اعلام کرد که 5 نفر در ناآرامی‌های روز یکشنبه کشته شدند. به گفته وزیر کشور مراکش، اجساد سوخته این 5 نفر در شعبه یک بانک که با آتش کشیده شده بود پیدا شد. گزارش‌ها شمار تظاهر کنندگان را بین 3,000 تا 5,000 نفر ذکر کردند که خواهان کاستن از اختیارات پادشاه، انحلال دولت و مبارزه با فساد در مراکش شده بودند. و در پی بالا گرفتن خشونت‌ها در لیبی، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در تماس تلفنی با معمر قذافی رهبر لیبی درباره امنیت شهروندان ترکیه در لیبی ابراز نگرانی کرد. روز دوشنبه یک هواپیما متعلق به خطوط هوایی ترکیه به بنغازی رفته بود تا شهروندان ترکیه را به کشور خود بازگرداند، اما این هواپیما اجازه فرود نیافت و خالی بازگشت. اردن نیز از دولت لیبی خواسته است امنیت خروج شهروندان اردن را فراهم کند. آمریکا و کشورهای اروپایی نیز به شهروندان خود هشدار دادند که از سفر به لیبی خودداری کنند و برخی از این کشورها در حال تدارک بیرون بردن اتباع خود هستند.
ممنونم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از همکارم مینا بهارمست با هم شنیدیم و ما مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. لیبی در آتش خون و شایعاتی درباره فرار قذافی از لیبی و ادامه شورش ها در یمن، مراکش و بحرین در کشورهای اسلامی چه خبر است؟
شما در هر کشوری که شاهد این تحول بودید، مصر، تونس.
آخرین خبرهای لیبی در کنار تحلیل علیرضا نوری‌زاده از انقلاب‌های عربی را خواهیم شنید. حمله با نارنجک‌های صوتی به منزل مهدی کروبی، رهبر مخالفان ایران که هنوز کوتاه نیامده. ماجرا را مفصل خواهیم گفت. و پایان جشنواره تئاتر فجر در تالار وحدت. نگاهی خواهیم داشت به جوایزی که ساعتی پیش در پایان این جشنواره اهدا شد. به همراه نمای دور، نمای نزدیک و گفتگوی ویژه در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. خب تازه‌ترین خبرهای لیبی رو در بخش خبرها از همکارم مینا بهارمس شنیدیم. اما همزمان سرهنگ معمر قذافی رهبر لیبی هنوز در این کشور است یا اینکه با اوجگیری اعتراض‌ها و نارامی‌ها فرار را برقرار ترجیح داده، از جمله سوالاتی است که در این ساعات رسانه‌های بین‌المللی به سختی به دنبال یافتن پاسخ آن هستند. ایلیا جزایری گزارشی تهیه کرده از مجموعه اخبار زد و نقیزی که در این باره منتشر شده.
همزمان با اوجگیری درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و معترضان در لیبی و انتقال اعتراض‌ها به طرابلس پایتخت این کشور، خبرهایی درباره احتمال فرار معمر قذافی رهبر لیبی از کشورش به مقصدی نامعلوم منتشر شده است. نارامی‌های لیبی که از هفته گذشته آغاز شده بود، دوشنبه همزمان با منتقل شدن اعتراض‌ها به طرابلس و در دست گرفتن کنترل چند استان توسط معترضان به اوج خود رسید. معترضان خواستار کنارگیری قذافی از قدرت هستند. همزمان با این تحولات، خبرهایی در رسانه‌های عربی درباره فرار معمر قذافی به ونزوئلا یا برزیل منتشر شد. همچنین ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، دوشنبه در حاشیه نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل به خبرنگاران گفت اطلاعاتی در دست دارد مبنی بر اینکه قذافی از لیبی خارج شده و در مسیر خود به سوی ونزوئلا است. خبرگزاری رویترز به نقل از برخی دیپلمات‌ها گزارش داده که گفتند اشاره هیگ به شایعه‌های رسانه‌ها نبوده، بلکه در این باره اطلاعاتی در دست دارد. اما یک منبع بلندپایه در دولت ونزوئلا با رد این خبر گفت کاراکاس حضور قذافی در ونزوئلا یا حرکت او به سوی این کشور را تکذیب می‌کند. سیف الاسلام قذافی، فرزند رهبر لیبی، نیز در سخنان شامگاه یکشنبه خود که از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد، با تأکید بر اینکه پدرش در طرابلس حضور دارد و جنگ را علیه کسانی که خرابکار و معتاد به مواد مخدر نامید رهبری می‌کند، گفت همه ما مسلح هستیم و تا آخرین زن و آخرین کودک خواهیم جنگید. خبرها درباره احتمال فرار قذافی از لیبی همزمان شده است با کنارگیری برخی مسئولان بلندپایه این کشور از سمت‌های خود در اعتراض به خشونت نیروهای دولتی علیه معترضان. خشونت‌های ادامه دار که اعتراض نهادها و کشورهای غربی و عربی را برانگیخته و برآورد قربانیان را مشکل می‌سازد.
گزارش همکارم ایلیا جزری رو شنیدیم و همزمان با تحولات خونین در لیبی، کشور یمن در جنوب غربی آسیا و جنوب شبه جزیره عربستان نیز شاهد تظاهرات و حرکت‌های اعتراضی است. علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن، در پی تظاهرات و درگیری‌ها در صنعا و عدن در یک عقب‌نشینی آشکار اعلام کرد دیگر برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد نخواهد شد در سال 2013، به رغم اینکه علی عبدالله صالح 21 سال در مرکز قدرت بر یمن حکم رانده و با وجود خواسته مخالفان مبنی بر کنارگیری او از ریاست جمهوری، کارشناسان موقعیت یمن را بسیار پیچیده و متفاوت با سایر کشورهای عربی می‌دانند. همکارم حسین قویمی در مصاحبه با علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ابتدا از او پرسیده که آیا علی عبدالله صالح می‌تواند در مقابل اعتراض‌های فزاینده پایداری کند یا نه؟ پاسخ علیرضا نوریزاده:
شما در هر کشوری که شاهد این تحول بودید، مصر، تونس، لیبی، بحرین و جاهای دیگه، یک سلسله مطالب مشخص هست که مردم خواستار تحقق اون هستند. رژیم‌ها معمولاً خواب رفتن زمانی بیدار میشن و اظهار آمادگی میکنن برای انجام این خواست‌ها که دیر شده، خون به زمین ریخته شده، مردم انقدر غضبناکن که دیگه حاضر نیستن رئیس اون نظام یا اون مجموعه رو تحمل بکنن. بنابراین در مواردی که ما شاهد بودیم، منهای بحرین، مردم به کمتر از رفتن رئیس نظام رضایت ندادن. در یمن اوضاع مختلفه، به این معنا که در واقع مطالبی که مطرح میشه یک سلسله مطالب پیوسته نیست. شما در جنوب شاهد یک سلسله مطالب هستید، در شمال مطالب دیگری رو مردم میخوان، در میانه بنیادگرایان و سلفی ها و القاعده، اونها اصلا خواستار اسلامی شدن یمن و برپایی امارت اسلامی هستن. اینه که واقعا علی عبدالله صالح عاجزه، یعنی اگه حتی بخواد تمام خواستای مردم هم انجام بده قادر نیست.
با توجه به همین موقعیت پیچیده یمن و همچنین مسئله جنبش الحوثی، وضعیت این کشور رو پیچیده تر کرده، ارزیابی شما چی هست؟ آیا شیعیان بخت این رو دارند که قدرت رو در یمن به دست بگیرند؟
ببینید، خود آقای علی عبدالله صالح زیدیه، یعنی مسئله نیست که زیدی های چهار امامی به قدرت برسن. همیشه در یمن قدرت تقسیم شده بین زیدی ها و سنی ها بوده و همیشه یک نوع اتحاد نانوشته وجود داشته بین قبایل حاشد که سنی هستند و رئیس جمهوری که گهگاه زیدی بوده مثل حالا. مسئله این است که واقعا در یمن یک مرکز قدرت عمده وجود نداره که بتونه خود رو بر دیگران تحمیل کنه. نه ارتش الان قادر این کار رو بکنه، نه جامعه مدنی یمن قادر این کار رو بکنه، نه حوثی ها، نه عدنی های جنوب که خواستار بیرون رفتن شمالی ها هستن و میخوان دوباره جمهوری یمن جنوبی رو احیا کنن. آنچه به نظر من الان این نقطه بسیار حساس هست اینه که جامعه بین المللی چه نوع رفتاری در مقابل یمن داشته باشه.
از بعد دیگه، حضور القاعده و گروه های وابسته به این گروه تا چه اندازه به تصور شما میتونه موقعیت یمن رو تغییر بده؟
بسیار زیاد. شما فکر کنید اگر القاعده حتی بتونه در وسط یمن، در اون قسمتی که بیشتر هستن مناطق کوهستانی که بعد از یک طرف هم به آب ارتباط داره، به دریای سرخ، اگر اینا مسلط بشن اونجا، یادتون باشه اینها الان در سومالی هستن و این طرف و آن طرف رو اگر تسخیر بکنن، عربستان به خطر خواهد افتاد، کشورهای ساحلی از اون طرف به خطر خواهند افتاد، خطری میتونن برای مصر به حساب بیان. تمام اینا هست برای حاشیه خلیج فارس، برای شیخ نشین ها، برای سلطان نشین عمان، برای امارات متحده عربی.
با توجه به شرایط کنونی در یمن و پیچیدگی روابط به ویژه احزاب ششگانه و مسائل دیگه، آیا به تصور شما پس از تونس و مصر اکنون نوبت علی عبدالله صالحه؟
احزابی که در یمن بودن، حالا کنگره ملی یا احزاب چپ سوسیالیست همون جنوبی های گذشته یا احزاب ناسیونالیست و قومی بعث، اینا هیچ کدوم پایگاه های وسیعی ندارن و اگر آقای علی عبدالله صالح مجبور به ترک قدرت بشه، خلایی که باقی میمونه طبیعتا از سوی قدرتمندان محلی پر خواهد شد و حتما بخشیشم به امارت اسلامی القاعده خواهد رسید.
تحلیل علیرضا نوریزاده کارشناس آشنا به خاورمیانه را میشنیدیم در مصاحبه با همکارم حسین قویمی درباره تحولات اخیر در کشور یمن و اعتراضهایی که در این کشور رخ داده. و ما یک روز بعد از حوادث روز اول اسفند ماه در ایران، خبرها از ادامه بازداشت خانگی رهبران مخالف دولت در ایران و حمله به منزل مهدی کروبی حکایت می کنند. در همین حال اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی ضمن تشکر از مردم برای حضور در تجمع روز اول اسفند ماه گفته که جنبش سبز بر رفع حصر از رهبران مخالف دولت پافشاری خواهد کرد. شرح بیشتر ماجرا در گزارشی از بابک غفوری آذر.
وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی گزارش داده که نیمه شب دوشنبه چندین نارنجک صوتی از سوی کسانی که آنها را اوباش حکومتی خوانده به سوی منزل آقای کروبی پرتاب شده است. این وبسایت گفته که در اثر این حادثه شیشه های منزل آقای کروبی شکسته و فضای رعب و وحشت بر محل حاکم شده است. سایت سهام نیوز گفته که در این حمله نیروهای امنیتی با تخلیه کامل کوچه و مسدود کردن آن شرایط را برای حمله کسانی که آنها را اوباش حکومتی خوانده فراهم کرده بودند. بر اساس این گزارش آقای کروبی در جریان این حمله از محافظان خود خواسته است که به دلیل عدم توانایی در مقابله با حمله کنندگان ساختمان را ترک کنند و همچنین با تاکید بر ایستادگی بر مواضع خود از آنچه رفتار وحشیانه حمله کنندگان خوانده به شدت انتقاد کرده است. مهدی کروبی از هفته گذشته حتی امکان ملاقات با فرزندانش را نیافته و کلیه ارتباطات وی نیز قطع شده است، شرایطی که برای میرحسین موسوی دیگر رهبر مخالفان هم به وجود آمده و نیروهای امنیتی همچنان مانع دیدار افراد مختلف با او می شوند. در چنین شرایطی یک روز بعد از حوادث روز اول اسفند در ایران، اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی با ستایش از حضور مردم در تجمع‌های روز یکم اسفند، رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را از جدی‌ترین خواسته‌های کنونی جنبش سبز برشمرده است. آقای امیر ارجمند در گفتگوی با سایت کلمه با اشاره به حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی این موضوع را ناشی از آنچه عصبانیت حکومت از حضور چشمگیر مردم در روز 25 بهمن ماه خوانده ارزیابی کرده و تأکید کرده است که جنبش سبز بر رفع حصر این دو پافشاری خواهد کرد. آقای امیر ارجمند همچنین گفته که فعالان جنبش سبز بر اساس خرد جمعی و تحلیل دقیق از شرایط با شجاعت، تدبیر، صبر، استقامت و هماهنگی قدم‌های بعدی را با استواری و صلابت بیشتر برخواهد داشت. او ابراز امیدواری کرده که شورای هماهنگی راه سبز امید نیز بتواند در این راستا نقش مفید و مؤثری ایفا نماید. تجمعات روز یکم اسفند در تهران و دیگر شهرهای ایران در پاسخ به دعوت شورای هماهنگی راه سبز امید تشکل نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی و با هدف بزرگداشت محمد مختاری و سانه ژاله، دو کشته تجمعهای 25 بهمن برگزار شد.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدیم درباره اظهارات تازه‌ای که درباره حصر خانگی رهبران مخالفان در ایران از سوی نمایندگان این رهبران در خارج از ایران مطرح شده. و ما پس از اعتراض‌های اول اسفند ماه تعدادی از دانشجویان هم بازداشت شدند. همکارم فهیمه خضر حیدری در این باره گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
اینطور که منابع خبری دانشجویی از داخل ایران میگویند، اعتراض‌های خیابانی مخالفان دولت در روز اول اسفند ماه به کشته شدن یک دانشجو نیز انجامیده است. منابع خبری دانشجویی میگویند حامد نور محمدی در درگیری میان دانشجویان و نیروهای امنیتی کشته شده است. اما رئیس دانشگاه شیراز در گفتگو با خبرگزاری فارس میگوید این دانشجوی زیست شناسی دانشگاه شیراز در تجمعات حضور نداشته و بر اثر تصادف درگذشته است. پویان محمودیان، فعال دانشجویی، از مرگ حامد نور محمدی دانشجوی شیرازی میگوید.
یک سری اخبار از طرف منابع دانشجویی در شهر شیراز به ما رسید و ما اطلاع دادند که یکی از دانشجویان دانشگاه شیراز متاسفانه در حین زد و خوردها و اونطور که دوستان میگفتن در حین فرار از دست نیروهای امنیتی بسیجی توسط این نیروها کشته شد. در پی این حادثه فضای دانشگاه شیراز به شدت امنیتی شده فعالین دانشجویی رو به دانشگاه و خوابگاه ها ممنوع ورود کردند، به خانواده تمام فعالین دانشجویی و دانشجو تماس گرفتند که سکوت بکنن در این زمینه و اطلاع رسانی نکنند.
پس از اعتراض های خیابانی مخالفان دولت در روز اول اسفند در تهران و چند شهر دیگر، بار دیگر تعدادی از دانشجویان و فعالان دانشجویی بازداشت شدند. سلمان سیما، فعال دانشجویی مرتبط با دانشجویان دانشگاه آزاد، از دستگیر شده های این روز میگوید:
بسیاری از این چهره ها دانشجو هستند و از فعالان سرشناس دانشجویی هستند. 8 نفر بر طبق آماری که من دارم و آخرین آماری که از 8 نفر از بچه های جنتی هستند، چند نفر از بچه های دانشگاه آزاد هستند. آیه سهراب جعفری هست از بچه های دانشگاه تهران، آیه حبیب فرهادی از بچه های دانشگاه تهران، ایمان صدیقی از بچه های نوشیوانی بابل هست و آقای حسین سالمکار هستن که روز 26 بازداشت شدن از بچه‌های ارشد دانشگاه شریف و لیسانس دانشگاه خواجه نصیری.
بعضی از دانشجوهای بازداشت شده به محل نامعلومی منتقل شدند، از جمله دو دانشجوی دختر دانشگاه آزاد. سلمان سیما، فعال دانشجویی:
سعیده عسکری دانشجوی زبان فرانسه دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز و خانم فرناز کمالی دانشجوی علوم سیاسی واحد تهران مرکز حوالی 4 فلسطین بازداشت شدن و اینها رو با یک سمندی منتقلشون کردن و بوده و هیچ خبری نداریم که کجا هستن.
با این حال تعدادی از دانشجویان بازداشت شده هم یک روز پس از درگیری ها آزاد شدند. سلمان سیما، فعال دانشجویی:
از بازداشت 1 اسفند عده‌ای از دوستان و دانشجوها آزاد شدن. من بر طبق آخرین خبری که گرفتم، حبیب فرهزادی از بچه های انجمن دموکراسی خواه دانشگاه تهران توی فیسبوکش نوشته بود که من آزاد شدم.
همه اینها در حالی است که هنوز خانواده بسیاری از دانشجویان بازداشت شده در روز 25 بهمن ماه در بیخبری از وضعیت فرزندان خود به سر میبرند. آقای سیما در همین زمینه میگوید:
آخرین اخبار که از طرف خانواده ها به دست ما رسیده، مراجعه کردم به دفتر دادستانی، این آمار مال روز شنبه هست. در حدود 654 نفر در زندان اوین هستند که این زندانی های روز 25 هستند و بعد از اون. از سایرین خبری نداریم که در چه زندان هایی هستند، در کجا هستند و این بر نگرانی ها اضافه میکنه. آقای حسین سالمکا و تنی چند از بچه های دانشگاه خواجه نصیر رو بعد از روز 25 و در دانشگاه گرفتند و اینها یه خود نگرانی ایجاد میکنه که موج بازداشت‌ها ممکنه ادامه داشته باشه.
بار دیگر پس از پا گرفتن اعتراض‌های خیابانی از 25 بهمن ماه تا به حال، موج تازه‌ای از بازداشت دانشجویان و فعالان دانشجویی شکل گرفته است. پویان محمودیان، فعال دانشجویی، میگوید دلیلش نقش مهمی است که دانشجویان در گسترش اعتراض‌ها بازی می‌کنند.
بخش عمده‌ای از نیروهای فعال توی جنبش سبز، چه در عرصه اعتراضات خیابانی و چه در عرصه فعالیت‌های مجازی و جنبشی، دانشجویان هستند و به صورت سنتی هم حکومت و جمهوری اسلامی یک دید امنیتی حساسی نسبت به فضای دانشگاه ها داره و اونها رو به صورت بالقوه یک نقطه خطری برای خودش میدونه.
مرگ یک دانشجوی دیگر، آنطور که منابع دانشجویی به رغم تکذیب خبرگزاری فارس میگویند، میتواند تعداد دانشجویان کشته شده در جریان اعتراضهای اخیر را به 3 برساند.
گزارش همکارم فهیمه خضر حیدری را شنیدیم درباره آخرین خبرها در ارتباط با برخوردهای روز اول اسفند ماه.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
و ما 29 جشنواره بین المللی تئاتر فجر یک شنبه شب اول اسفند ماه طی مراسمی شامل ساز و آواز حرکات موزون به کار خود پایان داد و منتخبین لوح تقدیر، تندیس و جوایز نقدی خود را به خانه بردند. مانیا منصور نگاهی دارد به این مراسم.
در مراسم اختتامیه 29 جشنواره بین المللی تئاتر فجر در تالار وحدت تهران و با حضور وزیر ارشاد جمهوری اسلامی، داوران در دو بخش کانون منتقدان جهانی و همچنین مسابقه بین الملل جوایز خود را اهدا کردند و از 4 هنرمند عرصه تئاتر ایران تقدیر شد: محمد علی کشاورز، فریده سپاه منصور، محمود عزیزی و یدالله آقا عباسی. محمد حسینی، وزیر ارشاد جمهوری اسلامی، طی سخنرانی خود در مراسم اختتامیه تئاتر را یک زبان بین‌المللی دانست که از بلیغ‌ترین شیوه‌های ارتباطی در دنیاست. در ادامه هیئت داوران کانون منتقدان جهانی برندگان خود را معرفی کردند. جایزه بهترین طراح صحنه برای آرونده دشتارایی، بهترین بازیگر زن عاطفه رضوی و حسین پاکدل جایزه بهترین کارگردانی را برای نمایش حضرت والا دریافت کرد. جایزه بهترین نمایشنامه نویس به آرش عباسی برای نمایشنامه لابی رسید و پرویز فلاحی پور نیز بهترین بازیگر مرد برای همین نمایش شد. همچنین جوایز مسابقه بین الملل به هنرمندان تئاتر ایران و اروپا تعلق گرفت. مسعود دلخواه برای بازی در نمایش روال عادی جایزه بهترین بازیگر مرد شامل تنیس جشنواره و 2500 دلار را تصاحب کرد و جایزه بهترین بازیگر زن به یک بازیگر ایتالیایی رسید. تندیس جشنواره و 3000 دلار جایزه نقدی بهترین کارگردانی نصیب رضا گوران برای نمایش ابرها پشت حنجره شد و جایزه ویژه همراه با 4000 دلار به رضا ثروتی برای نمایش عجایب المخلوقات اهدا شد. جایزه بزرگ جشنواره همراه با 5000 دلار جایزه نقدی به نمایش پاندورای 88 از کشور آلمان تعلق گرفت. در جشنواره 29 فجر 16 گروه نمایشی از کشورهایی چون سوئیس، روسیه، آلمان، لهستان، ایتالیا، جمهوری چک و کره جنوبی آثار خود را به روی صحنه بردند. همچنین بیش از 100 نمایش از تهران و شهرستان‌ها به روی صحنه رفت. گروه‌هایی که از چهره‌های مطرح تئاتر ایران کمتر نامی در آنها دیده می‌شد. اما شاید مهمترین اتفاق در جشنواره 29 تئاتر اجرای نمایشی به کارگردانی داریوش مهرجویی، کارگردان برجسته سینمای ایران بود. داریوش مهرجویی نمایشنامه درس اوژن یونسکو را در جشنواره 29 و در تماشاخانه ایران شهر به روی صحنه برد. در این نمایش امیر جعفری، تناز طباطبایی و نادر سلیمانی به ایفای نقش پرداختند. قرار بود محمد رحمانیان نمایشنامه نویس و کارگردان مطرح تئاتر ایران نیز با نمایش هامون بازان در جشنواره حضور داشته باشد، اما به علت 50 مورد حس و اصلاحیه در کارش از اجرای هامون بازان انصراف داد. وحید رهبانی دیگر چهره موفق تئاتر ایران نیز ابتدا قرار بود نمایشی در جشنواره امسال داشته باشد، اما به علت آنچه که روحیه بعدش به خاطر مسائلی که برای اجرای نمایش هدا گابلر به وجود آمد اما شد، از جدول نمایش‌های جشنواره امسال خط خورد. از چهره‌های مطرح تئاتر ایران که در جشنواره 29 حضور داشتند میتوان به بهروز غریب‌پور، آتیلا پسیانی، هادی مرزبان، منیژه محامدی و چیستای یسر بی اشاره کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، همایون غنی‌زاده کارگردان مطرح و جوان ایرانی امسال از کشور استونی با نمایش آنتیگونه حضور داشته است.
گزارش همکارم مانیا منصور را درباره اختتامیه 29مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با هم شنیدیم، جشنواره‌ای که یک شنبه شب اول اسفند ماه طی مراسمی به پایان رسید.
برای اینکه صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بشنوید، صدای رادیو فردا علاوه بر طول موج‌های دائمی، بر روی طول موج متوسط جدید رادیو فردا برابر با 1314 کیلوهرتز 1314 کیلوهرتز از ساعت 17:30 عصر تا ساعت 5:30 بامداد هم قابل دریافت است. برای بهبود و ارتقای کیفیت صدای رادیو فردا، نظرات خود را درباره چگونگی دریافت این طول موج با ما در میان بگذارید.
زمینه که فراموش نکنید که تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا هست، دفترآبی.com. میتونید از این آدرس استفاده بکنید برای عبور از فیلتر در ایران و دسترسی به سایت هایی که کار اطلاع رسانی انجام میدن، و همینطور برای دسترسی به فیلتر شکن سایفون هم میتونید برید به آدرس فرهنگ.biz و در اونجا سافت‌ویر سایفون رو دانلود بکنید، اینستال بکنید روی کامپیوترتون و برای همیشه از شر فیلتر خلاص بشید. ضمن اینکه اگر شما با موبایلتون به اینترنت دسترسی دارید و دوست دارید که روی موبایلتون سایت رادیو فردا رو باز بکنید و آخرین خبرهای ایران و جهان رو و تحولات منطقه رو در اینترنت در وبسایت رادیو فردا دنبال بکنید، به جای آدرس radiofarda.com میتونید برید به آدرس radiofarda.mobi، نسخه ویژه موبایل وبسایت رادیو فردا توی این آدرس.
به رادیو فردا گوش میکنید.
رسیدیم به نیمه دوم مجله نیمه شب امشب رادیو فردا، جایی که نمای دور نمای نزدیک یه بار دیگه تکرار میشه. گفتگوی ویژه‌ای که توی مجله شامگاهی پخش شده هم توی این قسمت یه بار دیگه تکرار میشه. اما قبل از اینکه بریم سراغ این دو تا برنامه، یه نگاهی خواهیم داشت به تازه‌ترین و آخرین خبرهای ایران و جهان. همکارم مینا بهارمست که مسئولیت تهیه این خبرها بر عهده‌اش بوده، هم اکنون در استودیوی خبر رادیو فردا در کنار من هست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
بله، با سلام به شنوندگان عزیز. ائتلافی متشکل از 70 سازمان و گروه حقوق بشری خواستار اخراج لیبی از شورای حقوق بشر سازمان ملل شدند. این ائتلاف که نهادهای غیر دولتی حقوق بشر از روسیه، هند، آفریقای جنوبی، پاکستان، آلمان، بریتانیا و شماری از کشورهای دیگر در آن عضویت دارند، در نامه‌هایی به دبیرکل سازمان ملل، دولت آمریکا و اتحادیه اروپا گفتند که وحشیگری حکومت قذافی در لیبی نسبت به مردمش به ویژه نفرت انگیز و جنایت علیه بشریت است. این نامه برای نمایندگان آمریکا، بریتانیا و فرانسه اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل نیز فرستاده شده، اما برای روسیه و چین دو عضو دائم دیگر ارسال نشده است. روسیه و چین به طور سنتی مخالف اتخاذ تدابیر تنبیهی علیه کشورهای ناقض حقوق بشر بودند. با اوج گرفتن خشونت‌ها در لیبی در روز دوشنبه، برخی ساکنان ترابلوس پایتخت لیبی از حمله هواپیماهای نظامی به تظاهرکنندگان در این شهر خبر دادند. از سوی دیگر مخالفان می‌گویند چند شهر در شرق این کشور از جمله بنغازی به دست آنها افتاده است. سیف الاسلام پسر دوم معمر قذافی یکشنبه شب در تلویزیون این کشور گفته بود که پدرش به هیچ وجه از قدرت کناره‌گیری نخواهد کرد و اگر مخالفان تن به گفتگو ندهند، جنگ داخلی و حمام خون را خواهد افتاد. او افزوده بود که استعمارگران قصد دارند بر این کشور مسلط شوند. سازمان ملل، آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا، اتحادیه عرب، آفریقای جنوبی و چند کشور دیگر خشونت‌ها در لیبی را محکوم کردند. نگرانی درباره بروز جنگ داخلی در لیبی سبب شد تا روز دوشنبه قیمت نفت افزایش یابد، در حالی که قیمت سهام سقوط کرد. بهای نفت خام برنت به 105 دلار و قیمت نفت در بازار نیویورک به 90 دلار و 23 سنت رسید. شرکت‌های نفتی بریتیش پترولیوم، استاد اویل نروژ، او ام وی اتریش، توتال فرانسه و انی ایتالیا گفتند که خانواده‌ها و بستگان کارکنان خود را از لیبی بیرون می‌برند و آن دست از کارمندانی که ماندنشان ضروری نیست نیز خارج خواهند شد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه وارد قاهره شد و با حسین طنطاوی وزیر دفاع و رئیس شورای عالی نظامی مصر، احمد شفیق نخست وزیر و احمد ابوالقید وزیر خارجه دیدار کرد. این نخستین سفر یک رهبر جهان به مصر پس از کنارگیری حسنی مبارک از ریاست جمهوری مصر در پی اعتراض‌ها در این کشور است. نخست وزیر بریتانیا سفر خود را فرصتی بزرگ برای کمک به برقراری دموکراسی در مصر توصیف کرده است. آقای کامرون با رهبران مخالف حسنی مبارک نیز دیدار می‌کند، اما دیدار با اخوان المسلمین در برنامه سفر او اعلام نشده است. سخنگوی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید سفر وزیر خارجه این کشور به تهران در سیاست آلمان در قبال جمهوری اسلامی ایران تغییر ایجاد نکرده است. او افزود که برنامه هسته‌ای ایران، وضعیت حقوق بشر و سرکوب آزادی‌های سیاسی در جمهوری اسلامی همچنان باعث نگرانی شدید آلمان است. سفر چند ساعتی وزیر خارجه آلمان به تهران و دیدار او با محمود احمدی نژاد ولی اکبر صالحی در یک شنبه شب با انتقادهایی در آلمان روبرو شد. وزیر خارجه آلمان گفته است که او درباره دموکراسی و حقوق بشر در ایران گفتگو کرد و سفرش تنها برای بازگرداندن دو روزنامه‌نگار آلمانی بود که پس از 5 ماه زندان در ایران آزاد شدند. هزاران نفر از معترضان روز دوشنبه در منامه پایتخت بحرین خواستار تغییر دولت شدند. خبرگزاری‌های خارجی گزارش می‌دهند که معلمان در منامه اعتصاب کردند. احزاب مخالف از جمله گروه الوفاق، بزرگترین حزب شیعه بحرین، خواستار سلطنت منطبق بر قانون اساسی بر پایه دولت برآمده از انتخابات، گفتگو بر سر تدوین قانون اساسی و آزادی تمام زندانیان سیاسی شدند و میگویند مذاکره مستقیمی با حکومت نخواهند داشت. آمریکا و عربستان سعودی از مذاکره دولت با مخالفان حمایت کردند. و در پی بالا گرفتن خشونت‌ها در لیبی، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در تماسی تلفنی با معمر قذافی رهبر لیبی درباره امنیت شهروندان ترکیه در لیبی ابراز نگرانی کرد. روز دوشنبه یک هواپیما متعلق به خطوط هواپیمایی ترکیه به بنغازی رفته بود تا شهروندان ترکیه را به کشور خود بازگرداند، اما این هواپیما اجازه فرود نیافت و خالی بازگشت.
ممنونم. آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم مینا بهارمست شنیدیم. همونطور که وعده دادم، نوبت رسید به برنامه نمای دور، نمای نزدیک و گفتگوی ویژه‌ای که توی مجله شامگاهی امشب رادیو فردا پخش شده. برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته اختصاص داره به آینده جنبش سبز. این برنامه توسط همکارم مهرداد قاسمفر تهیه شده که با هم میشنویم.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه دیگری از مجموع برنامه‌های هفتگی نمای دور، نمای نزدیک با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. موضوع برنامه این هفته مختصات و تغییرات و آینده جنبش سبز ایران پس از وقایع 25 بهمن و 1 اسفند ماه 89 است. سه تن از کارشناسان و تحلیلگران سیاسی در این برنامه حضور خواهند داشت. حسین باقرزاده، جواد اکبرین و حمید دباشی هر سه تحلیلگر سیاسی مسائل ایران. اتفاقی که در 25 بهمن و 1 اسفند ماه در تهران و شهرهای بزرگ کشور افتاد، به گفته تحلیلگران اتفاق بسیار مهمی بود. اتفاقی که حتی در همین فاصله کوتاه چند روزه هم تأثیرات آشکار خود را از نظر روانی و عملی بر واکنش‌های حکومت آیت الله علی خامنه‌ای آشکار کرده است. در ابتدای این گزارش از حسین باقرزاده، تحلیلگر سیاسی، می‌خواهم که به این پرسش پاسخ دهد که چه تفاوت عمده‌ای میان اعتراض‌های 25 بهمن و 1 اسفند با وقایع پیشینش وجود داشت.
در تظاهرات 25 بهمن به طور مشخص نشون می‌داد که سرکوب حاکمیت عملاً جنبش سبز رو بیش از هر موقع به ضد خود حاکمیت تبدیل کرده. فکر نمی‌کنم سرکوب در هیچ شرایطی بتونه مؤثر باشه. مردمی که به پا می‌خیزن و خواست مشخصی دارن، این خواست‌ها باعث از طریق گفتگو و راه‌های مدنی حل و فصل میشه و سرکوب فقط باعث رادیکال شدن خواست‌ها و اعتراضات مردم میشه.
اما چرا جنبش سبز و مردم ایران که صرفاً از مطالبه رأیشان در انتخابات ریاست جمهوری آغاز کرده بودند، حالا امیدی به ادامه اصلاحات نشان نمی‌دهند و در اولین حضور خیابانیشان پس از یک سال اغلب شعارهایشان خواستار حذف رهبر نظام است؟ جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی.
ناکامی دولت خاتمی در اصلاحات این ایده رو با شکست مواجه کرد و آموخت به نسل تازه ایرانی که چانه‌زنی در بالا سودی نخواهد داشت و در نهایت تصمیم رو کسی میگیره که کلید زندان به دست اوست. وقتی حکومت سرسختی میکنه در مقابل مطالبات مردم، لاجرم کار به این نقطه میرسه که ما الان توش هستیم، نقطه‌ای که دیگه جنبش سبز چندان تمایلی نداره که حرمتی برای حکومت قائل بشه. هر حکومت عاقلی وقتی در مواجهه قرار میگیره با خواسته های مردمش، بالاخره یک کسانی هستند که اعتبار چانه زنی رو در بالا داشته باشن. وقتی حتی هاشمی رفسنجانی هم آرزوی مرگش میشه در شعارهای جریانهای بنیادگرا و نظامیان نزدیک به حکومت و تصاویرش از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش میشه، این نشون میده که امکان چانه زنی کاملا از بین رفته و ما در وضعیت غیر طبیعی قرار.
حمید دباشی، تحلیلگر و استاد دانشگاه، هم با تایید عمیق شدن و شتاب گرفتن مطالبات مردم میگوید باید جنبش سبز با دیگر جنبش‌های موجود در ایران هم پیوند بخورد.
از 25 بهمن جنبش وارد یه مرحله جدیدتر و به نظر من رادیکال‌تری شده. بعضی از دوستان ما کلمه رادیکال رو تعبیر به خشونت می‌کنن، در حالی که از نظر من رادیکال به معنی خواسته‌های جنبش سبز، یعنی هر چیزی که در بطن جنبش سبز وجود داشت از همون اول الان به بالفعل رسیده و دیگه فقط مسئله سر انتخابات و تقلب در انتخابات نیست و کل نظام الان به نظر من مورد سوال قرار گرفته و این اگر بتونه در عرض هم جریان تظاهرات خیابونی و هم از طریق تعامل با جنبش‌های اجتماعی عمیق‌تر، جنبش کارگران، جنبش زن و جنبش دانشجویی دست پیدا بکنه، به نظر من نتیجهش برای آینده دموکراسی در ایران بسیار مثبته.
اما این تحلیلگران بر این باورند که تند شدن این مطالبات صرفاً نتیجه تدابیری است که آیت الله علی خامنه‌ای در مواجهه با مطالبات مردم ایران در پیش گرفت، یعنی مشت آهنین. حسین باقرزاده تأکید می‌کند مشت آهنین نیروهای واسط بین نظام و مردم را هم از بین خواهد برد که خود نظام در وقایع بعدی بیشتر به آنها نیازمند خواهد بود.
حکومت داره به شدت با سرکوب خودش کاری می‌کنه که جامعه ایران شدیداً دو قطبی میشه، یک قطب حاکمیت و یک قطب مخالف و نیروهای میانه، نیروهایی که میتونن در شرایطی زمینه نوع آشتی ملی را فراهم بکنن، با فشار حاکمیت دارن به تحلیل میرن. حاکمیت از بسیار از این نیروها خواسته که از موضع میانی خودشون دست بردارن و موضع بگیرن و عملا بسیار از اینها مجبور شدن این کار انجام بدن. در نهایت خطرش اینه که ما به تدریج به سوی یک برخورد خشن داریم نزدیک میشیم و هرچی که میگذره راه های مسالمت آمیز حل و فصل مسائل اجتماعی ایران داره از بین میره و به تدریج جامعه ایران به جهتی حرکت میکنه که ممکن حل و فصل نهایی جز با خشونت های سیاسی در سطح ملی امکان پذیر نباشه.
پیامد دیگر 25 بهمن و 1 اسفند ماه تغییر استراتژی جنبش در حضور خیابانیش بود، تغییری که محمد جواد اکبرین از آن به عنوان تجمع غیر متمرکز اما اعتراض متمرکز یاد می کند.
ما اول اسفند رفتیم به سمت استراتژی تجمعات غیر متمرکز اما اعتراض متمرکز. من اینو توضیح بدم، استراتژی تجمعات غیر متمرکز یعنی این که ما برای حضور خیابونیمون آدرس اعلام نمی کنیم، چون می دونیم اگه جایی رو اعلام کنیم اونجا رو می گیرن مردم و همون نقطه سرکوب می کنن، ماجرا تموم میشه. بیانیه مشاوران آقای موسوی و کروبی و شورای هماهنگی راه سبز امید اعلام میکنه که در میادین اصلی تهران و شهرستان ها، نمیگه جای مشخصی، لذا همه جای تهران مجبورن مأمور بذارن و هر گوشه تهران یه صدایی بلند ناآرامی مشهود تجمعات حضور داره، پراکنده میشه، درگیری اتفاق میفته، سر تا سر تهران ناآرام میشه، سر تا سر میدان های اصلی شهرهای بزرگ ما طبق گزارش ها ناآروم میشه. تظاهرات میلیونی متمرکز اتفاق نمیفته، نمیخوایم که اتفاق بیفته چون نمیخوایم دیگه کشته بدیم. کافیه ما تو ماهای اول جنبش سبز نزدیک به 100 کشته و 4000 زندانی دادیم. میخوایم ادامه بدیم. برای اینکه ادامه بدیم باید سالم باشیم، زنده باشیم، بانشات باشیم. استراتژی تجمع غیر متمرکز رو پیش میگیریم. اما اعتراضمون متمرکزه.
اعتراض متمرکز به چه معناست؟ آنگونه که این تحلیلگر سیاسی میگوید همین سمتگیری جنبش از احمدی نژاد به سوی رهبر نشانه این تمرکز است.
آرام آرام اعتراض باید متمرکز بشه رو رفتن آقای خامنه ای به عنوان یک رهبری که هم به لحاظ اقتصادی فاسده هم به لحاظ سیاسی. این رو باید تحلیل بکنن که دارن میکنن. باید قدرت اقتصادی ایشون هم در ایران بیشتر به اطلاع مردم رسونده بشه.
با این حال هم گروه‌های اصلاح طلب و هم رهبران نمادین جنبش سبز در همه بیانیه‌هایشان بر پایبندی به قانون اساسی موجود تاکید کرده‌اند، قانونی که اصل ولایت فقیه از اساسی‌ترین اصول آن است. این تناقض چگونه قابل حل است؟ حسین باقرزاده پاسخ میگوید.
به نظر میرسه که آقایان کروبی موسوی دارن فاصله هاشون با مردم کمتر میکنن، ولی کسانی مثل آقایان خاتمی یا بخشی از اصلاح طلبانی که سابقا در حکومت بودن دارن به نحوی در انزوای بیشتری قرار میگیرن، ولی در شرایط بسیار سختی قرار گرفتن. از یک طرف به دلایل ایدئولوژی که به دلایل سیاسی نمیتونن با حرکت عمومی مردم نزدیکی کنن، و از طرف دیگه زیر فشار شدید حاکمیت قرار گرفتن که به نحوی موضع خودشون روشن کنن. اینه که من فکر میکنم الان در شرایطی هستیم که نیروهای اصلاح طلب دارن تضعیف میشن و مگر اینکه راه خودشون روشن کنن و بتعیین کنن که در این به اصطلاح مختصات شرایط سیاسی ایران در چه نقطه‌ای قرار گرفتن.
حمید دباشی، استاد دانشگاه کلمبیا و نویسنده کتاب ایران، جنبش سبز و آمریکا، میگوید که چهره‌های سرشناس این جنبش به رغم باورشان به قانون اساسی اما نمیتوانند سمت‌گیری جنبش سبز علیه اصل ولایت فقیه و حاکمیت مطلق و مادام العمر یک فقیه بر ایران را نادیده بگیرند.
آقای موسوی همونطور که این بارها گفته که من یک همراه جنبش سبزم، ایشون به عنوان رهبر نمادین جنبش موازی خودشون مرتب گفته اعتقاد به قانون اساسی و غیر سالک و حتی خود این قانون اساسی هم علارغم اینی که مواد و موارد غیر دموکراتیک عدیده‌ای داره، هنوز با علارغم اون ناقص الخلقه بودنش متضمن بعضی از آزادی‌های مدنی ما هست. متهم بدنی جنبش الان رادیکال‌تر شده و تصور انقلابی رو داره متضمن میشه. برای اینکه برآورد واقع بینانی از جنبش چند صدایی جنبش سبز داشته باشیم، نمیشه هم مردمی رو که تو خیابون‌ها ریختن جزء جنبش سبز دونست ولی شعارهایی رو که اینا میدن جزء جنبش سبز ندونست. یعنی رادیکال شدن بدنی جنبش سبز به طور قطع متضمن این خواهد شد که رهبری نمادین جنبش به این جنبه‌های رادیکال میبایستی توجه کنه اگه که همچنان بخواد در واقع نقش نمادین رهبری ایفا کنه.
آیت الله علی خامنه ای پس از 25 بهمن در ادامه سیاست مشتی آهنین علیه جنبش سبز، هفته گذشته کسانی را که مسببان اصلی این جنبش میداند به حصر خانگی برد. کوچه منتهی به منزل موسوی و رهنورد را با دری بزرگ آهنین مسدود و منزل کروبی را نیز محاصره کردند. اما تظاهرات یکم اسفند به دعوت کسانی به غیر از موسوی و کروبی رخ داد. محمد جواد اکبرین میگوید جنبش دیگر به یکی دو چهره شاخص محدود نیست.
اول اسفند یک، فراخوانش توسط آقای موسوی و کروبی نبود. برای نخستین بار فراخوانش توسط جمعی بود که به رهبران جنبش سبز نزدیک بودند. پس پروژه این که حصر و زندانی کردن رهبران همه چی رو تموم میکنه شکست خورد. یک، شورا تونست به جای رهبری حرف بزنه. نکته دوم این که در فضای جوانها و دانشگاه‌های کشور دفتر تحکیم وحدت اعلام عزای عمومی کرد. اطلاعاتی که من دارم این استش که بسیار تاثیرگذار بود این اعلام. خب دوران این که جنبش به یکی دو نفر متکی باشه رو به افوله و جمهوری اسلامی حتی امکان این که اداره جنبش توسط کسانی باشه که به اصالت انقلاب جمهوری اسلامی معتقدن هم رضایت نداده و آرام آرام این هر کس میره به سمت دیگرانی غیر از این رهبران جنبش که اکنون در زندان خانگی به سر میبرن.
حسین باقرزاده هم معتقد است که حصر خانگی تأثیری معکوس بر موقعیت موسوی و کروبی خواهد گذاشت و آنها را محبوب تر هم خواهد کرد.
فشار بر آقایان کروبی موسوی، جناح‌های خاصی خواستارش تشدید برخورد هستند که به نحوی برخورد شدیدتر باشه، حتی خواستار دستگیری و محاکمه و مجازات شدن، ولی حاکمیت به دلایلی که هنوز فکر میکنه موقعش نرسیده صلاح نمیدونه که به اشتراط عمل دست بزنه چون به هر حال از عواقبش ظاهرا نگرانه، ولی به هر حال هر چی که فشار حاکمیت بیشتر بشه بر علیه این افراد طبیعی است که محبوبیت اینا در جامعه بیشتر بالا میبره و بین نیروهای جنبش سبز محبوبیت بیشتر ایجاد میکنه.
در این میان حمید دباشی حتی از تولد یک ماندلا برای جنبش سبز سخن میگوید. ماندلا رهبر آزادی خواهان آفریقای جنوبی بود که بیش از 30 سال را در زندان به سر برد.
من تمام نشانه های این است که اینها سرکوبی رو شدیدتر دارن میکنن. الان از اول اسفند تمام تهران باز تبدیل به یک پادگان شد. الان تهران جنبش سبز الان در حصر خانگی هستن. نشانه های این است که جمهوری اسلامی چون اصلا تعاملی با جامعه جهانی نداره، هیچ وقعی نمیگذاره به جامعه جهانی، میره به طرف سرکوبی شدیدتر. ولی همونطور که گفتم الان عملا زندانی شدن آقای موسوی در مسکونتش تبدیل ایشون، یعنی امروز من فکر کنم ماندلا ایران به دنیا اومده، رهبری که این حالا این ماندلا از زندان داره رهبری میکنه.
آینده یه جنبش سبز به کدام سمت میرود؟ این مهمترین پرسش هم طرفداران و هم مخالفان این جنبش است. آیا باز هم به سکوت یک ساله خواهد رفت یا تداوم خود را حفظ خواهد کرد؟ محمد جواد اکبری:
من فکر نمی کنم به هیچ وجه جنبش سبز به دوران سکوتش برگرده. اگر قرار باشه بین این دوگانه بمونیم، سکوت و رادیکال شدن، حتما فرضیه رادیکال شدن محتمل تره. اما بر اساس اون چه که در پاسخ پیشین گفتم، من فکر می کنم که دوران حضور خیابانی و غیر متمرکز ما اندکی طولانی تر خواهد شد، اما اعتراض متمرکز علیه آقای خامنه ای در دوره‌ای نه چندان دور پاسخ جدی خواهد گرفت و طیف بیشتری از افراد افرادی که امروز هنوز خوشباورند به امکان اصلاح نظام جمهوری اسلامی رو به جنبش سبز به ویژه بخش معترض‌تر جنبش سبز نزدیکتر خواهد کرد و البته معادلات خارجی، معادلات منطقه‌ای در این پیشبینی دخیله. لذا برای اینکه شکل روشن‌تری تعریف بکنیم باید منتظر زمان بمانیم.
حمید دباشی درباره آینده این جنبش معتقد است که امروز هر رفتاری که نظام ولایت مطلقه و شخص آیت الله علی خامنه ای با جنبش در پیش بگیرد به نفع این جنبش است، چه سرکوب و چه مدارا.
به نظر من معضل جمهوری اسلامی، جناح اقتدارگرای حاکم بر جمهوری اسلامی این است که هر کاری با جنبش سبز بکنن تقویتش میکنن، اگر سرکوبش بکنن تقویتش میکنن، اگر اجازه نمودش بهش بدن تقویتش میکنن، اگر اجازه تظاهرات بدن همونطور که طبق قانون اساسی باید بدن تقویتش میکنن، نشون میده که چقدر قویه، اگر سرکوبش بکنن رادیکال ترش میکنن. این توی کتاب جنبش سبز من که اخیراً در اومده من تفصیلش رو گفتم. یکی از زیباترین و عجیبترین پارادوکسای تاریخ معاصر و تاریخ جنبش های اجتماعی ماست که هر کاری که جمهوری اسلامی در این مرحله بکنه به نفع جنبش سبزه.
اما هر اتفاقی که بیفتد، جنبش سبز پس از یک سال سکوت با حضور ناگهانی یک چیز را نشان داد، اینکه ریشه های این جنبش مدنی در جامعه امروز ایران بسیار عمیق تر از آن است که هم موافقان و هم مخالفانش را می تواند غافلگیر کند.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
نام کمیسیون تحریم‌ها علیه ایران یا کمیسیون 737 اولین بار پس از کشف محموله‌های کشتی ایرانی در نیجریه در خبرها آمد. کمیسیونی متشکل از 8 متخصص که مستقل از کشورهایشان بر نحوه اجرای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ایران نظارت دارند. مهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فردا سالم زورابشویلی است. سالم زورابشویلی پیشتر سفیر فرانسه در گرجستان بوده، سپس به دعوت میکایل ساکاشویلی و به دلیل تابعیت دوگانه فرانسوی گرجی وزیر خارجه گرجستان شد، سمتی که اندکی بعد ترک کرد و از رهبران اپوزیسیون این کشور شد. سالم زورابشویلی اواخر سال 2010 میلادی اعلام کرد که به دلیل نبودن فضای دموکراتیک کافی از فعالیت در اپوزیسیون انصراف داده و به نیویورک رفت تا رهبری کمیسیون تحریم‌های علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد را بر عهده گیرد. رادیو فردا این هفته با سالم زورابشویلی درباره این کمیسیون به گفتگو نشسته است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو، شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم زورابشویلی، میشه لطفاً بیشتر درباره نحوه فعالیت این هیئت توضیح بدید؟ چطور بر اجرای تحریم‌ها نظارت می‌کنید و گزارش‌هایتون رو چطور تهیه می‌کنید؟
Certainly, there are different directions in which we work and different instruments that we have to monitor.
خب کار ما به چند طریق و توسط ابزار مختلفی انجام میشه. اولین مرحله از کار ما از کشورهای عضو سازمان ملل شروع میشه. هر کشور عضو باید از چند و چون اجرای تحریم ها به شورای امنیت گزارش بده و این گزارش ها به ما نشون میده که این کشورها چه قوانین و راههایی رو برای اجرای تحریم ها به کار میبرند. این گزارش های دریافتی از کشورهای عضو رو ما بررسی میکنیم و به شورای امنیت تحویل میدیم. دومین منبع برای نظارت ما گزارش هایی است که درباره نقض تحریم ها دریافت میکنیم. کشورها وقتی به طور مثال محموله کشتی رو بازرسی میکنند که ناقض تحریم هست یا شخصی وارد کشورشون میشه که ممنوع الورود بوده، اینها رو گزارش میکنند. در این مواقع ما از سوی شورای امنیت موظفیم که به این کشورها بریم تا از نقض تحریم مطمئن بشیم، که ما تا به حال در مورد نیجریه این کار رو انجام دادیم. نیجریه درباره کشتی‌ها به شورای امنیت گزارش داد. ما به اونجا رفتیم و کشتی‌ها رو بازرسی کردیم، اسناد رو بررسی کردیم و مصاحبه‌هایی رو با مسئولان گمرک و وزارت کشور نیجریه انجام دادیم. بعد از بازگشت از این کشور گزارش خودمون رو به شورای امنیت تحویل دادیم که نتیجه‌اش این بود که نقض تحریم‌ها صورت گرفته. و به غیر از این کار که به ما کمک می‌کنه که نحوه عملکرد کشورها رو بررسی کنیم، این به ما کمک می‌کنه که همچنین راه‌هایی رو که ایران از طریق اون تلاش می‌کنه تا این تحریم‌ها رو دور بزنه هم بررسی بکنیم و این یکی از بخش‌های جالب این کار هست. و آخرین بخش از این کار ما این هست که به کشورهای منطقه و در همسایگی ایران و همچنین همراه با ایران سفر می‌کنیم تا ببینیم چه راه‌هایی رو برای اجرای تحریم‌ها به کار می‌برند، خصوصا کشورهایی که بندر دارند و از لحاظ تجارت و مبادلات مالی فعالیت بیشتری دارند، کشورهایی که ایران در تلاش هست تا از طریق اونها تحریم‌ها رو دور بزنه. ما در این کشورها با همه مقام‌های مسئول از دولت تا بخش خصوصی دیدار می‌کنیم و از این طریق بخش زیادی از اطلاعاتمون رو جمع‌آوری می‌کنیم. توضیح طولانی بود ولی به حال این موضوع پیچیده است و کار پیچیده‌ای رو هم شامل میشه.
اما اینها همه درباره کشورهای عضو به غیر از ایران بود. آیا این کمیسیون درباره نحوه عملکرد ایران هم مشخصا فعالیتی انجام میده؟
Of course, just for the first question, yes, we're monitoring the member states' implementation of the sanctions. We're not monitoring the Iranian nuclear program.
درسته، ما دقیقاً به نحوه عملکرد سایر کشورهای عضو به جز ایران می‌پردازیم و کار ما نحوه فعالیت برنامه هسته‌ای ایران نیست و این بر عهده سازمان بین‌المللی انرژی اتمی است. ما بر راه‌های منتهی به این برنامه هسته‌ای نظارت می‌کنیم، اینکه ایران چطور می‌تونه به لوازم مورد احتیاجش برای برنامه هسته‌ای دست پیدا کنه. اگرچه کار ما کاملاً از کار سازمان بین‌المللی انرژی اتمی متفاوت هست، ولی ما مکمل هم هستیم و درباره اینکه این تحریم‌ها چه تأثیری بر ایران داره هم خب این چیزی است که ما از طریق کشورهای عضو دنبال می‌کنیم. هر کشور عضو نظر خودش رو در این باره داره و ما در تلاشیم تا به یک اجماع عمومی در این بین برسیم. مثلا تا امروز که بیش از 2 ماه از آغاز به کار کمیسیون میگذره، برای ما کاملا روشن شده که تحریم‌های مالی کاملا بر ایران تاثیرگذار بوده. ممنوعیت فعالیت بسیاری از بانک‌های ایران بنابر تحریم‌ها و راه‌هایی که ایران تلاش می‌کنه این تحریم‌های مالی رو دور بزنه هم شاهد این ماجراست. اینکه مسئولان ایرانی برای تهیه برخی از ابزار لازم برای برنامه هسته‌ای خصوصا بخش نظامی اون با مشکل مواجهند و هم‌اکنون ما به جرأت میتونیم بگیم که ممکنه این تحریم ها مقام های ایرانی رو از اصرار بر این برنامه منصرف نکرده باشه، اما برنامه هسته ای رو کند کرده.
شما به 2 ماه فعالیت اشاره کردید. چرا انقدر دیر شورای امنیت به فکر تشکیل چنین هیئتی افتاده؟
Because before the UN did not have this process. We are just
سازمان ملل چنین روندی رو در ساختارش نداشت. تا به حال تنها 2 هیئت این چنینی وجود دارند. یکی در مورد کره شمالی بود که 1 سال پیش تشکیل شده و کار این 2 هیئت اصلا کاری نیست که سازمان ملل بتونه انجام بده و احتیاج به یک گروه مستقل داشت که بررسی‌ها رو انجام بدن. احتیاج به سفر داره و کلی مذاکره. این هیئت به میزان آگاهی سازمان ملل درباره تحریم‌ها کمک می‌کنه، چون که اینجا در نیویورک فعالیت کمیته های سازمان ملل بیشتر کارهای سیاسی است.
Because here in New York, the work of the UN committees themselves was essentially a political work.
سوال دیگه که پیش میاد اینه که در ایران از سوی محمود احمدی نژاد معتقده که این تحریم‌ها هیچ ارزشی نداره و از سوی دیگه مدافعان حقوق بشر و رهبران معترض دولت میگویند که این تحریم‌ها تأثیر مستقیمی بر روی مردم داره. آیا این کمیسیون نظر خاصی در این باره داره؟
این مسئله فرای وظیفه ماست. این کمیسیون به فعالیت کشورهای عضو درباره تحریم‌ها و تأثیرش بر برنامه هسته‌ای ایران نظارت داره و ما تا اینجای کار به این نتیجه رسیدیم که قطعا تاثیرگذار بوده بر مقام‌های ایران. تأثیری که البته قابل اندازه‌گیری نیست، اما درباره تأثیرهای غیر مستقیم تحریم تحریم ها و تاثیرش بر اقتصاد ایران و مردم من نمیتونم اظهار نظر کنم، چون من در این کمیسیون نمیتونم اظهار نظری کنم که برداشت سیاسی از اون بشه. این بر عهده کشورهای عضو شورای امنیت هست.
در هفته‌های اخیر صحبت‌هایی هم از سوی مقام‌های غربی درباره افزایش تحریم‌ها بر ایران مطرح میشه. آیا کمیسیون تحت هدایت شما در این باره پیشنهادهایی رو مطرح کرده؟
پیشنهاد درباره اینکه چه تحریمی اعمال بشه هم وظیفه ما نیست. ما نحوه اعمال این تحریم ها رو بررسی میکنیم و اینکه کدوم تحریم اثرگذارتر هست و ما همکنون راه بسیاری رو داریم تا تحریم هایی که تا به امروز اعمال شدند به طور کامل اجرا بشند.
و خانم زورابیشویلی، یک سوال از خود شما داشتم. به عنوان کسی که در گرجستان رهبر اپوزیسیون بوده و امروز با اعلام اینکه دموکراسی کافی در اون کشور نیست از فعالیت در اپوزیسیون انصراف داده، حتما صحنه سیاسی ایران رو هم در این روزها دنبال میکنید. وضعیت رو در ایران چگونه میبینید؟
مطمئناً به عنوان کسی که رهبر یک جنبش دموکراسی خواهی در گرجستان بوده، من ایران رو دنبال میکنم و نظر خودم رو هم در این زمینه دارم. اما به خاطر سمتی که هم اکنون در سازمان ملل متحد دارم، اجازه اظهار نظر درباره مسائل سیاسی کشورها رو ندارم، خصوصاً درباره ایران که کار مستقیم من با اون در ارتباط است. این به این معنی نیست که تحلیل ها و احساسات خودم رو در این باره ندارم، که زمان بیان اونها هم وقتی است که روزی به گرجستان برگردم.
موسیقی